أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تبریک عرض میکنم روز میلاد با برکت سامع الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام را. و همچنین در دهه کرامت هستیم، میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که گذشت. بین دو تا نور هستیم و خدا رو شاکریم که جامعه اسلامی ما تحت ظل این دو عزیز حیاتش رو طی میکنه. انشاءالله برکتش هم همچنان شامل باشه و ما جامعه اسلامیمون رو جامعه علوی میدانیم، به این ایمان که بزرگانی که در این مکتب هستن برای این جامعه حاضر و ناظر هستن. ما هم انشاءالله توفیق داشته باشیم در این مکتب بهره بگیریم. خوش آمد میگم خدمت سروران عزیز، عزیزان بحرینی ما، و انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم میزبان خوبی باشیم برای دوستانمون. دو تا نکته ابتدایی عرض بکنم. حقیقتا یه موضوعی رو انتخاب کردیم که کار سختیه در 40 دقیقه یا نیم ساعت. من وقتی که یه اعترافی هم بکنم، خب حضرت الله شیخ عیسی رو من به لحاظ سیاسی میشناختم که یه اخبار سیاسی جامعه، اما اینقدر با توجه به مباحث اجتماعی و جامعه شناسی، این باعث ما چون کفریات زیاد میخونیم، وقتی این اساتید دینی لذت میبریم که یک ویژگی که همینجا ورود به بحثم داشته باشم، عدم مرعوبیت در مباحث علمی در اساتید بزرگی و علمامون داریم میبینیم که در زمین دیگران بازی نمیکنن. حواسشون همه عالم هر جا میخوان برن، اونا اصولشون رو نادیده نمیگیرن. من این اعتراف از این جهت میکنم که خیلی از اندیشمندان اجتماعی جامعه اسلامی ما یه نگاهشون به غربه که اونا چی میگن تا خودشون تطبیق به اونجا بدن، در حالی که علمای برجسته مثل شیخ عیسی اینا کسانی هستن که بر مبانی خودشون، ما میگیم دیگران چه بهره‌ای میخوان بگیرن بیان ببین، ما حرف خودمون رو میزنیم. اگر شما همراه با ما بودید خوب فبها، و الا فلا. شما دنبال کار خودتون باشید، ما دنبال کار جامعه رو جوری تعریف میکنیم که بر مبنای مبانی ما باشد، نه چیزایی که شما دارید میگید و مباحثی که شما میگید. این جهت رو در این بحث ایشون کاملا شما مشاهده میکنید که رو کار خودمون میگیم ما چی هستیم، دیگران رو نگاه کنن، اگه با ما همراه بودن خب باشون رفاقت میکنیم، نبودن کار خودشون انجام بده. در حالی که بعضی از دانشمندان دیگه مرعوبیت درشون هست، نگاه میکنن که دیگران چی میگن یا مطابق اونها. تابعیت علمی را علما ندارن، تابعیت علمیشون بر مبنای مبانی خودشون هست. به تعبیر حضرت آیت الله سبحانی، نوکر خدا، و میگفت ما کاری به خدا نداریم، نوکر آیات و روایاتیم. نوکر خدا و آیات و روایاتن، نه نوکر نگاه دیگران. این یک ویژگی در این اثر حداقل من دیدم در جامعه شناس، مباحث جامعه شناختی، این رو این جای افتخار دارد که در عین حال اینکه عالمانه بحث میکند، در عین حال بر مبنای مبانی خودش و دیگران میتونن ازش بهره بگیرن، و دوم در سطح عالی حرف میزنن، یعنی یه بحث قابل استفاده‌ای که یک جامعه شناس و جامعه شناسان نمیتونن بگن مبنای علمی هم ندارد، بلکه مثلا مبانی نظری و ماورایی حرف میزنن. نه، با توجه به واقعیت موجود حرف میزنن، یه حرف به تعبیری نظریه صرف نیست، بلکه در جامعه میتونه نمود عینی هم پیدا بکنه، یعنی فقط نگاه از بالا نیست، از مجموعه و داخل مجموعه هم هست که این قابل استفاده میشه. ممکنه برخی از مثلا علما بحث‌های نظری علمی قشنگی صحبت کنن، اما میخوای به قول عرشی حرف میزنن، فرشی نمیتونن بکنن. این یک قدرته که یک استادی عرشی و فرشی، یعنی بتواند واسطه بشد. مثل امیرالمؤمنین میگن، یکی از عرفا میگن، من بلد نیستم، میگن در رکوع این فرمان الهی را انجام دادن، این واسطه بین آسمان زمین شدن، اینا واسطه بین آسمان زمین هستن و علمای ما هم باید همین نقش را داشته باشن، واسطه بین عالم بالا و عالم ممکنات باشن که بتونن اینا رو زمینی کنن و الا مباحث علمی صرف بگید که قابل استفاده نباشد، سلام و صلوات فرستاده میشه میرن. اما خب در عمل من چیکار باید بکنم؟ اون نکته مهمیه که توی مباحثشون دارم. این هم نکته دوم در بحث حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم. بله اشتباه نمیگم. نکته سوم اینه که جامع بحث شد، این بحث راجع به حداقل جامعه، یعنی یک بعد از ابعادش رو نیامد بحث بکنه ابعاد دیگر رو رها بکنه، بلکه این جامعه همه ابعاد مورد نیازش رو مورد توجه قرار داد. به همین جهت در واقعا سخته در 40 دقیقه یا نیم ساعت شما بیایید و همه این ابعاد رو حداقل به صورت مختصر و گذرا ازش بگذرید. به راحتی من میتونم برای شما بگم یک معلم جامعه شناسی میتواند مباحث استاد را در 17 جلسه علمی برای یک دو واحدی از نظر مثلا جامعه و مباحث مربوط به اون را از دیدگاه حضرت آیت الله بیاید شما در یک دو واحدی قشنگ قابلیت اینه دارد که تدریس بشه، تطبیقی هم، یعنی چون که اینجا گفته میشه قبل چی میگن و اینا چی میگن و مقایسه هم بکند و ویژگی ها و برجستگی هاش معلوم بشه. این هم نکته سوم که این خیلی مهمه، شما بیایید همه ابعاد رو بحث بکنید تک بعدی. برخی هستن شاید در یک بعد از ابعاد خوب بحث کرده باشن، جامع بحث کرده باشن در یک بعد، مثلا همه مباحث رو پوشش بدن، ولی بتونی همه ابعاد رو و خوبم پوشش بدی، این خودش یک، البته این نکته رو عرض بکنم، نیاز به تفسیر و تفصیل هم دارد. مباحث به صورت بسیار خلاصه گفته شده و خلاصه بیان شده، نیاز به اصطلاح گسترش دارد. شاید یک آیه رو ایشون نقل میکند و شما از دل او آیات متعدد دیگه‌ای و مباحث روایاتی رو داخل پرانتز عرض بکنم. یه زمانی من این مکاسب محرمه اولش این روایتی دارد که مسلم بر مسلم 30 تا حق دارد، سال اولی که رفتم تبلیغ در 15 دقیقه همشو گفت، کلشو 15 دقیقه. او دیگه چی؟ یه دو سه سالی اومدم درسی مقدار اطلاعات اجتماعی و جامعه شناختیم بیشتر شد و مباحث روایتی دیدم، با حرمزان شروع کردم، 15 شب طول کشید تازه 5-6 تا حق گفتم. گفتم آقا ببخشید نمیذاریم کنار دیگه، یعنی 30 تا حق، هر حقی 5-6 شب طول میشه و اینا تفصیل میخواد، آقا یک کلمه رو میگم، آقا خب اینا همه مباحث متعدد. رضا باید این نکته رو هم بگم که اینجا ایشون درسته که به صورت خیلی خلاصه گفتن، ولی بخواد توضیح داده بشه همونی که عرض کردم جلسات متعدد. این نکته سوم. اما بخوام ورود بکنیم به بحث ایشون و این نکته چهارم هم بذار بگم، اون این که خوشم آمد که یک کسی که داره رهبری یک حرکت میکند برای جامعه حرف داره، یعنی با اینجور نیست که حالا فردا اومد و این مثلا جامعه بحرین رو این نیروها تونستن بگیرن، چیکار باید بکنن؟ تازه نمیشه بشینه بگه من حالا چیکار کنم، نه، از قبل ایده داره، تفکر داره که این جامعه به چه صورتی باید هدایت بشه، اداره بشه. رو بخش سیاسیشو جناب استاد لکسایی حتما توضیح خواهند داد. تو بخش جامعه که بخش بسیار مهمی هم هست، حکومت کردن بر جامعه به لحاظ به اصطلاح نرم افزاریش، سخت افزاریش رو بگیم، سازگارش حکومت به اصطلاح نظام حاکمیتی باشد و دولت باشد و وزیر باشد چه باشد، نسخه پیچیدن برای اینها، این نمیتونی بگی من انقلاب میکنم پیروز میشم بعد حالا میشنم فکر میکنم، نه، این نشون میده از قبل فکر شده است، برنامه دارد، میگه آقا من دارم میام، میخوام اینجا این نسخه عملی من هست برای اداره کردن جامعه، برخلاف خیلی جاهای دیگه که افراد میان حرکت صورت میدن بعد که به مثلا نتیجه رسن میگن خب حالا بیاد برنامه‌ریزی بکن، نه، این از اول برنامه برای خود جامعه که مهمترین به اصطلاح شاخص هست برای این که بتونیم ما تو اون جامعه، برای این که تشکیل جامعه برای رسیدن به اهدافش هست که یکی از اهداف مهمش انسانیت انسان، رسیدن به کمال انسانی است. و الا مباحث دیگه در سایر به اصطلاح به تعبیری اجتماعات نه مجتمع که ایشون دارد میگه فرق است بین اجتماع و مجتمع، تجمع و مجتمع. هر تجمعی رو ما جامعه نمیدونیم، بلکه مجتمع با بار معنایی خودش هم دارد که ایشون داره مد. بنابراین این جهت هم بسیار خرسند شدم و خوشحال کننده است که یک رهبر ایده نظری هم دارد تو فضای اجرایی و این بر اساس او پیش میره. این نکاتی که تموم شد عرض بکنم، جامعه یک امر بسیار مهمی است که البته در تراث ما، این نکته رو عرض بکنم، در تراث اسلامی ما راجب اصل جامعه و تشکیل جامعه، عوامل پیشرفت جامعه، عوامل به اصطلاح یا به تعبیری ویژگی های اون جامعه، اینا توی تراثمون هست، اما به صورت به اصطلاح تئوری در آوردنش، به صورت تئوریزه کردنش، این نیاز به فعالیت علمی و فکری دارد که این باید صورت بگیرد. ولی غرب شاید از 150 سال تا شاید 200 سال گذشته، از زمانی که رسما مثلا جامعه شناسی به عنوان یک علم در نظر گرفته شده، از زمان آگوست کنت هست به الان که اوائل قرن مثلا 19 ایشون 19 و 20، دو تا قرن ما داریم راجع به جامعه شناسی به صورت هر روز هم در حال پیشرفت و اصطلاح تکامل هست شکل گرفته و متاسفانه تمام عالم رو هم فرا گرفته این آموزه های غربی که زمانی که اونها در بربریت زندگی میکردن اصلا حیات اجتماعی رو فهمی ازش نداشتن، ما در نگاه اسلامی، ما در تراث اسلامی به نحو عالی این نگاه دیده میشد. الان جوامع اسلامی ما متاسفانه دانشگاه‌هاشون تمام یعنی تلاششون این هست که ببینن اون طرفی ها چی میگن و اون به اصطلاح نظریه هایی که اونها نظریه ها رو تدوین میکنن، تبیین میکنن و ترویج میکنن، بر اساس اون تعیین میکنن. این هم یه نکته ایه که ما الحمدلله این مرعوبیت رو در استاد ندیدم که بیاد نگاه کن اونا چی میگه و یه حالا حاشیه‌ای بزنن، یه مقدمه‌ای بزنن یا یک دو تا فرعی ایجاد بکنن. نه، از اول میگه من میخوام ببینم جامعه چیه. در تعریف جامعه میگه هر جمعی رو ما جامعه نمیدونیم. از دیدگاه حضرت آیت الله حاج شیخ عیسی قاسم، ما چون ایرانی ها فقط یه فامیلی داریم و همش هم یادمون میاد اینجا بخوا بگی همه شو بگی، من از این بعد میگم از تو آیت الله دیگه، منظور از آیت الله دیگه تموم تا آخر از آیت الله. از اول تعریفی که بر جامعه میکنه، در تعریفش هم یعنی داره معناش هم بیان میکنه، برخلاف تعریفی که در جامعه شناسی. ببینید جامعه شناسی جامعه را میگه آقا جامعه، بله ما هم هر جمعی را جامعه نمیدونیم، یعنی میگیم جامعه برای تشکیل شدنش دو تا شرط داره. یک شرط این که روابط متقابل باشد بین افراد و دوم هدف مشترک باشد. اما این روابط یا اون هدف مشترک چه چیزی باشد، این رو میسپارد به خود جامعه. جامعه اولا روابط رو چجوری شکل بدهد و بعدم هدف مشترک. اما در نگاه اسلامی نمیسپرد، همونم نمیسپرد، اونم براش حد و حدود مشخص میکنن، میگه بر اساس چرا؟ چون این روابط متقابل رو اگر میخوای بگی آقا ما جامعه رو شکل میدیم، حالا برای رسیدنش بحثی باز فلسفه علوم اجتماعی بحث میکنم چون فرمودن که وقتم نداریم محدوده و یه از اون طرف هم میگن آقا وقت نداریم، از اون هم میگن آقا مباحث اجتماعی یه مقدار اولش هم باز کنی، بحثای اجتماعی بکن بعد وارد شو. این موندم این وسط، اون هنرم هم من ندارم که این هر دو رو جمع کنم. در این حال میخوام اشکال نداره، ولی من کلاس بعدی دارم، باید اون کلاس هم برسم. خدمت دوستان عرض بکنم که ببینید اینکه جامعه آیا تشکیل شدنش یک امر مثلا اختیاری بوده، اضطراری بوده، این مباحث کلانیه که داره صورت میگیره، طرفداران خودشون دارن، این بحثا رو اصلا ما میذاریم کنار. ولی اصل این که جامعه رو شک میداد، برای اینکه بشر میخواد فهمیده، متوجه شده که به تنهایی نمیتواند به خواستها و نیازهاش برسد. برخی از علمای ما که میگن، مثل بوعلی سینا میگه، اصلا ممکن نیست این جامعه، یعنی فرد بخواد به صورت فردی زندگی کنه، اصلا نمیتونن، ممکن نیست، اون حیوانه، انسان نیست اصلا. و البته مرحوم فارابی میگه که اینقدر من شدید غلیظ نمیگم، زندگی انفرادی ناممکن نیست، ولی انسان را به سعادت محتومش رهنمون نمی کنن. یعنی انسان به سعادت برسد به صورت فردی نمیتونه اصلا برسد. بنابراین او اومده و استقرار او رسونده به اینکه یک جامعه ای رو شکل بده. حالا برخی هم میگن انتخاب. حالا این جامعه رو میخوام شکل بدیم، چجوری شکل بدیم؟ هم که جمع میشیم جامعه میشه؟ نه، هر جمعی به تعبیر حضرت آیت الله، هر تجمعی جامعه نیست. مجتمع معناش این است که ما باید دو تا، اولا غیر از انسان که میگن شرط لازمش که باید باشه، دو تا شرط ایش کافی هم میخوایم. یک، روابط متقابل داشتیم، دو طرفه، یک طرف فرمان بدهد طرف دیگه فرمان ببرد، بازم جامعه شکل نمیگیره. داد و ستد باشد. ببینید شما کوچکترین واحد اجتماعی رو چی میدونید؟ خانواده. خانواده یک زن و یک مرد وقتی میان با هم ازدواج میکنن که این خانواده که به عنوان واحد کوچک اجتماع شکل بدن، باید روابط متقابل باشد. اگر یک طرف باشد خانواده شکل نمیگیره. یعنی فقط مرد فرمان بدهد زن فرمان ببرد، یا زن فرمان بدهد مرد فرمان ببرد، خانواده شکل نمیگیرد، خانوار شکل میگیرد. یعنی چی؟ یعنی اینا زیر یک سقف دارن روزگار سر میکنن، میگذرونن روز را، روز و شب میکنن، شب و روز میکنن، شکل نمیگیرد. بلکه باید رابطه دو طرفه باشد. ببینید اینو داره جامعه شناسی میگه، اما حضرت آیت الله یه بحث خیلی زیبا و بسیار دقیقی میگه، خانواده میخواد شکل بگیرد محبت لازم دارد. یعنی این ارتباط متقابل یک مبنایی لازم دارد. جامعه شناسی امروز مبنایی نمیگه. اگرم میخواد بیاد بگه، میگه آقا این ذوق و سلیقه است، هرچی شما، اما اینجا ذوق و سلیقه نیست. حالا اگه برسم انشالله میرسم به اون بخش که میگم چجوری اون این ضابطش هم مشخص میکنه. حضرت آیت الله میاد میگه، من میگم جامعه با روابطی که مبتنی بر یک واقعیت نفس الامری باشد شکل بگیرد، اون جامعه میتواند انسان را به هدفش برساند. و الا اگر شما میخواید اینو بسپارید به خود جامعه، به ذوق و سلیقه افراد، اون چه که الان توی جامعه شناسی روز دارم مطرح میکنم، میگن آقا جون شما افراد اگر برای یک هدف مشترکی روابط متقابل تشکیل بدن برسن به اونجا، این جامعه شکل میگیره و الا نمیگیره. میگیم خب این روابط بر اساس چه ضابطه‌ای باید باشد؟ میگه ضابطه‌اش برمیگردد به ارزش‌ها، باید و نبایدها. سوال، این باید و نبایدها ریشه در چی دارد؟ تفاوت آیت الله ربا، چیزی که امروز قبل میگن، اینجا ببینید چقدر لطیف و دقیق و با مبناست، که بعد هم میاد اون وقت عوامل پیشرفتش میگه، عوامل به اصطلاح هم به لحاظ کمی و هم کیفی گسترش میگه، و نتیجهش به تمدن رسیدن رو میگه. یعنی اگر این چنین اتفاق بیفته بعد به تمدن هم برسه، چه اتفاق میفته که برسه؟ اون میاد میگه که من میگم بر اساس باید و نباید هایی که روشن میگم. خب باید و نباید ها ریشه در چی؟ میگه ذوق و سلیقه افراد، هرچی مردم بپسندن. یعنی ما یک ضابطه بر جامعه حاکم میکنیم که بر اساس این ضابطه رفتار شکل بگیر و ارتباطات شکل بگیر. میگیم ضابطه چیه؟ میگه که 51% مردم، 51% به بالا هر چیزی بپسندن. اسم نظام میگه که خوب آن است که تو بپسندی، بد آن است که تو نپسندی. ریشه در چیزی دیگه نداره. ذوق، بابای آمریکایی نمیپسندد خوب، بابای اروپایی این نمیپسندد بد، ایرانی این میپسندد، عرب اینو نمیپسند، اینو ما نگم همین میکنیم. بر اساس این جامعه رو شکل میدید؟ بله، بر اساس آقا که نمیشه. هر کس میگه 51% غالب افراد، رأی غالب رو میگیرید. بر اساس رأی غالب این اون چه که میگی در جامعه شکل بگیره، ادامه پیدا کنه. چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر 51% رأیشون غالب شد، 49% شما مخالف دارید. خب 49% ما کنترل میکنیم. خب اگر برق قطع بشه، وقت چه اتفاق میفته؟ 20 دقیقه برق در واشنگتن بر اساس این مبنای به اصطلاح رفتاری شکل گرفته جامعه، 20 دقیقه در واشنگتن برق قطع شد، فقط 160 خانم در آسانسور سربریده شده. هزاران هزار دلار لطمه اقتصادی. چرا؟ چون 49% ذوق و سلیقه‌شون حاکم نبود. برق که قطع شد، قانون، یعنی چشم قانون بسته شد. دوربینی نیست که فیلم بگیره. وقتی فیلم نگیره، هر کی اونجا دیگه توان داره، زور داره، میخواد به اون خواست خودش، نیاز خودش برسه. اما شیخ قاسم میگه من قانونی رو میگم برای این جامعه حاکم بکنن که علم یعلم به ان الله یرا. وقتی این مبنای ارزشی شما ریشه در باورهای وحیانی و نفس الامری داشته باشد، 8 ساعت هم بعد قطع باشد، هیچ اتفاق نمیفته. کسی به حق دیگری تجاوز نمیکنه. امروز شما یه بار یکی از این دانشمندان اروپایی اومده بود، مباحثه میکردیم، میگفت که مثلا یک مقایسه بین قوانین اسلامی و قوانین لیبرالیستی میکردم. گفتن آقا تفاوتش چی میبینی؟ گفتم تفاوتش رو در کنترل میبینیم. قوانین دینی کنترل غیر رسمی کافیه، نیاز به کنترل رسمی ندارن. حالا این توضیح میدم چی. اما قوانین بشری و قوانین ذوق و سلیقه نیاز به کنترل رسمی دارن و شما قدرت ندارید. خب در انگلیس گفتم در لندن 4 میلیون دوربین به گفته خودتون نصب شده است. 4 میلیون دوربین نصب. چرا؟ چون اون ارزش‌های حاکم قدرت کنترل جامعه رو ندارن. شما میاد که یک ارزش‌های مادی، اون وقتی برقی هم قطع شه، این مشکلات رو ایجاد می‌کنه. پس ببینید، حضرت آیت الله میگه که من اگر میگم جامعه ای که میخوام شکل بدم، جامعه ای که بر مبنای ارزش‌های الهی که حاکم باشد، که رفتار بر مبنای او شکل بگیرد. اگر بر مبنای او شکل بگیرد، دیگه سرزمین من سرزمین تکه‌ای نمیشد، اون ور عالم هم سرزمین من. امت اسلامی دارید، ملت‌ها، مرزها از هم وقت براشون حل شدنی نیست. یعنی چی؟ اون ور عالم یک مسلمان رو مثلا تعرضی بهش میشه، این ور عالم اعتراض میکنه، چون مرزی نمیشناسد. ارزش‌ها و باورهاست، باورها مرزپذیر نیستن. نگاه کنید، تعریف رو نمیاد بگه که آقا ما قوانین حاکم بر جامعه، نه، میگه قوانینی که ریشه در واقعیت‌های نفس الامری داشته باشن که با فطرت همه سازگار و هیچ به اصطلاح عامل ابزاری سنگینی که بتونه نگه داشته باشه نمیخواد. ببینید حتی در تعریف جامعه هم داره اینجوری میبینه. تعریف جامعه رو نمیاد به اصطلاح به صورت مطلق رها کنه، اونجا هم توضیح میده. من هم میگم جامعه صرف جمع شدن افراد شکل نمیگیره. من هم میگم جامعه برای اینکه شکل بگیرد باید رفتار متقابل باشه، تعامل داشته باشه. اون چی که تو میگی، یعنی بخشی رو شما فرمان بدید، بخشی دیگه فرمان ببرید. اگر میخواد ذوق سلیقه باشد، همه خودپسندن. خب به ذات همش میگی من. حالا روز میلادم هست، میگن یه طلبه ای سیدم بود، رفته بود خواستگاری، گفته که به خانمش، گفته که من شرطم اینه، من میخوام زن بگیرم، شرط من اینه، باید اینجوری باشه، خانم باید اینجوری باشه، اینجوری باشه. اصلا در یک جمله، خانم من مثل فاطمه زهرا باید باشد. اونم برگشت گفت نامرد، تو علی میشی که من فاطمه زهرا بشم. میخوایم، یعنی همش خودت نگاه به خواسته منم بکن. اما وقتی مبنا ارزش های باشد که مبتنی بر واقعیت های نفس الامری باشد، خواسته هر دوی شما رو پوشش میده. اما ذوق و سلیقه، ذوق مرد متفاوته با ذوق زن. ذوق الان من با فردای من متفاوته. ذوق و سلیقه زمان و مکانمنده. دقت کنید، ذوق و سلیقه زمانمنده، مکانمنده. ذوق کویرنشین با ذوق جرگنشین تفاوت داره، ذوق غربی با ذوق شرقی متفاوت، ذوق مرد با زن متفاوت، اصلا افراد فرزند با پدر متفاوت. اما واقعیت نفس الامری، مثلا عدالت که ریشه در واقعیت نفس الامر دارید، این متفاوت نیست. همه جای عالم عدالت عدالت، تفاوتی ندارد. نه این عدالت بستگی به کجا، نه بستگی ندارد، مطلقه. ارزش هایی که ریشه در واقعیت های نفس الامری دارن که عقل و نقل اون رو کشف می کند، دقت کنید، ارزش هایی که واقعیت نفس الامری دارن که عقل و نقل کشفش می کنن، زمانمند نیستن. در همه ازمنه خوب خوب است، در همه امکنه خوب خوب است. اما اگر ریشه در به اصطلاح ذوق داشته باشد، ذوق میگه بستگی داره کجا، کی، کی، این مال اوناست. لذا حضرت آیت الله وقتی میخواد بیاد جامعه رو تعریف میکنه، میگه جامعه ای که مبتنی بر ارزش های الهی باشد، چون ارزش های الهی در حقیقت همون ارزش های مبتنی بر واقعیت های نفس الامری هستند. هست. این وقتم تموم شد. من اول بحثم تازه، هنوز جامعه رو تعریف نکردم. بله. عرض کنم خدمت شما که پس یک بحث داره. حالا من فقط خلاصه میخوام ببینیم که خواهم وارد بشم. خود این وقت هدف را هم تحت شعاع قرار میده. جامعه اسلامی از نگاه حضرت آیت الله با جامعه دیگران که بحث هدف را، هدف مشترک را، در جامعه از دیدگاه آیت الله هدف هم تحت شعاع اون روابط قرار میگیره. یعنی اگر ارزش های حاکم بر اون روابط متقابل ارزش های بنیادی و ارزش های نفس الامری باشن، هدف رو تحت شعاع قرار میده. مثلا این آقا میاد با اون خانم ازدواج بکنه به خاطر اینکه به مال پدرش برسه. گفت که دختره از داماد پرسید که تو در من چی دیدی که عاشق من شدی؟ گفت در تو که چیزی ندیدم، ولی در حساب بابات دیدم، حساب بانکی بابات پول بود. وقتی ارزش‌های حاکم بر اون جامعه ذوق سلیقه نباشد، ارزش‌های واقع نفس الامری باشد، این وقتی آمد میاد اون توانمندی و اون انسانیت این آقا براش مهم میشه، حتی چهرش هم حتی براش مهم نمیشه. یه خاطره ای دارد همسر شهید چمران، میگه من از کچل بدم میمد، از کچلا بدم میمد، بعد از چمران هم خیلی بدم میمد. گفتن چمران آدم مثلا جنگجویی و فلان اینا. بابای من با چمران یه دوست مشترکی داشتن. این دوست مشترک بابای ما با چمران یه روز اومد خونه ما، یک تقویمی هم دستش بود، تقویم سالانه که بالا چیز داره، تصویر داره، بعد 11 صفحه است. هر صفحه‌ای بر اساس اون مثلا ما یک نقاشی بود. من خیلی نقاشی ها دم خوشم اومد، چهره مثلا یه چیز هنری داشت. بعد اون دوست بابام گفت که خوشت میاد مال شما. و بعد گفتم این چجوریه؟ گفت این نقاشیاشو چمران کشید. من تعجب، چمران؟ چمران آدم جنگجو و چیزی، ذهن هنری هم داره. یک علاقه من شدم که چمرانو ببینم. رفتم با دوستم به دبیرستانش، چمران تا اومد با لبخند گفتم مگه چمران خندم میکنه؟ این جنگه فلان نباید خندم. بالاخره آقا سرتون در نیارم، میگفت که چمران 12 تا نقاشی، یه نقاشی هم کشیده بود که یک تخته کامل سیاه، یه شمع کوچیکی گوشش بود. گفت من این نقاشی خودم خیلی خوشم اومد. چمران از من پرسید که اینا رو اصخایی میکنم، او اونجا نگفته بود چمران، بلکه بعدن ایشون فهمید تو همونجا که چمران نقاشه شد. گفت بین این نقاشا کدوم خوشت اومد؟ گفت این یکی. چمران گفت اتفاقا خودم هم همینی دوست دارم. میدونی منظور من چیه؟ باز این مثال دارم میزنم با بحث از تایتولو ارتباط داره. چمران گفت گفت نه نمیفهمم منظورت چیه. گفت منظورم اینه که در این دنیای ظلمانی و ظلمت، تو به اندازه خودت میتونی نورانیت ایجاد کنی، مایوس نباش. تو به اندازه نورانیت خودت هم، یعنی حضرت آیت الله میگه منم اگه به اندازه توانم بتونم ارزش های الهی رو بر جامعه حاکم کنم، در این جامعه ظلمانی دنیا نگران نباش، حرکت کن ولو کسی رو نداری، که اگه او ایجاد بشه به همون اندازه شعاع وجودیشون جامعه رو میگیره. میگفت این رو ما گفتیم و بعد کارمون به ازدواج کشید و تمام شد. یه روز یکی از دوستان گفت که آقا تو این همه از کچل بدت میمد چطور زن شمران شدی؟ گفتم چی؟ اگه شمران کچله؟ گفت آه. بعد اومدم خونه در رو وا کردم، شمران شروع کردم به خندیدن. اما گفت چته؟ گفت تو کچل بودی، یعنی در اون مدت اصلا صورتش ندید. حضرت آیت الله میگه شما جامعه رو اگر ارزش‌های حاکم بر جامعه رو ارزش‌های نفس الامری واقعیت که انسانیت انسان رو رشد بدهد، هدفت هم تغییر میکنه دیگه، چهره رو اصلا دیگه نگاه نمیکنی. تا پریروز میگفتی چهره زیبا میخوام، نه ارزش ها چیز، پس ببین حرکت اون موضوع هم عوض میکنه اون هدف. لذا غرق میبینید چرا هی جامعهش باید هر روز پررنگتر بشه، حراستش، نگهبانی هاش، نگهداری هاش، برای چه؟ برای که نیمده ارزش های حاکم بکند که خدا رو ببینه. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. این وقتی بر جامعه حاکم بشه، شما همه عالم میگفت تاریک بشه، شما دست بده. ولی اگر ارزش های حاکم بر شما ارزش های ذوق سلیقه شما باشه، وقتی که کاترینا در امریکا اتفاق افتاد، اون طوفان، خیلی عذرخواهی میکنم، بسیاری از زنان مرده تجاوز شدن. چرا؟ چون ارزش‌های حاکم بر اونجا شخصی است، ذوقی است، سلیقه‌ای است، خودش می‌بینه و لذت خودش می‌بینه، دیگری نمی‌بینه. پس جامعه اگر می‌خواد شکل بگیره، صرف جمع جامعه رو شکل نمی‌ده، بلکه باید مجتمع باشه. تجمع جامعه نیست، مجتمع مبتنی بر ارزش‌هایی باشد که بتواند همه خواسته ها رو پوشش بدهد، نه خواسته یک گروه خاصی را که بعد از بحث به اصطلاح بیاد بگید که ما میخوایم که رأی بدیم، همه رأی بدن، با رأی کی اول بشه؟ نه، جامعه ها اونجا دیگه بحث حاکمیت رو انشاءالله دکتر خواهر گفت و مبنای او باشد، اونجا دیگه صلاحیت میاد، کی صلاحیت اداره جامعه از مجموعه کوچک بگیر تا بزرگتر داشته باشد، نه اینکه کی رأی بیشتری داره. توجه کردید؟ این تعریف جامعه است. من فقط یک جمله تا اینجا رسیدم. جامعه رو تعریف میکنه مرحوم حضرت آیت الله شیخ عیسی، خدا انشاءالله سلامتش بداره، و بر این میگفت خدا اینجور علما رو بیشتر و بیشتر کنند که علمای عاملن، هم علم دارن هم عمل دارن، هم وارد صحنه میشن. و برخی از علما اهل علمن ولی عمل رو وارد نمیشن، میگن ما اینا رو میگیم دیگران عمل کن. بعضی هم اهل عملن، خیلی علم رو توجه ندارن. این عالم بزرگوار هر دو رو دارن. میگه من جامعه رو میگم مجتمع، یعنی جمع افرادی که برای رسیدن به هدف که کمال انسانی است، مبتنی بشن بر ارزش هایی که این ارزش ها ریشه در واقعیت های نفس الامری دارن، مبنای وحیانی داشته باشن. این تعریف جامعه. حالا این جامعه چه اصولی دارد؟ 5 تا اصل رو ایشون مطرح میکند و 6 تا اصل رو برای خود ساختن جامعه مطرح میکند که من دیگه توضیح نمیدم. ویژگی های این جامعه، میگه حالا این جامعه این اصول رو که داشت شکل گرفت چه ویژگی هایی دارد، که جامعه اسلامی ما با جامعه غربی ویژگیش چیه. میگفت آقا اسلام مثل چیه؟ مثل کارخونه است، مثل یک چیزیست که انسان رو داخلش بدی، از این ور یک آدم بیاد، اون ور محمد صلی الله علیه و آله و سلم در میاد، به شبیه او در میاد، کتاب داخلش بیاد و قرآن در میاد. یعنی این فضا این ویژگی رو داشته باشه، این حالت داشته باشد. ویژگی هاش بر اساس چیه؟ و بعدش هم این جامعه بخواد پیشرفت بکنه، چه عواملی باعث پیشرفت این جامعه شد؟ آیا سبوعیت باعث پیشرفت این جامعه میشه، زیاده خواهی باعث پیشرفت این جامعه میشه. در غرب نگاه کنید، زیاده خواهی، تبعیت، قاهریت به معنای مادی، اینا توی نگاه و فرهنگ حضرت آیت الله اینا نیست، بلکه اصولش در اینجا مطرح میکنند که عرض کردم. حالا باید یه فرصتی دیگه دوستان این رو بحث بکنن، عوامل پیشرفت اجتماعی چیه و پایه های فعالیت اجتماعی. فعالیت اجتماعی میخواد شکل بگیره، کار و فعالیت های جامعه بر مبنای چیه، چه مبانی باید اونجا باشد که این پیشرفت رو صورت بگیره. این بحث هاییست که در مباحث جامعه شناختی حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم وجود داره و خداوند انشاءالله به عمرش برکت بدهد، بتواند به هدف نهاییش هم برسد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اصفایی میکنم.